هم ریشه است و ما نظیرش در فارسی داریم، خب اینا رو فارسیش به کار ببریم. مثلا به درستی و خوبی پارت تایم رو گفتن پاره وقت، همون پارت رو گفتن پاره. یعنی قرآن رو یکی از اسماش سی پاره است، یعنی سی جزء، جزء، پاره، پارت، اینا همه یکی. خلاصه فارسی رو پاس نمیدارن. بگذاریم. حالا مولانا میگوید که پاره ها را اجتماعی میدهد، این خدا این متفرقات رو، پراکنده ها رو جمع میکنه، پاره ها رو اجتماع میده، سر هم میکنه، سامان میده، سازمان میده. میگه پینه دوزو ببین، پاره زن یعنی اونی که این پاره ها و اجزا رو میزنه کنار هم دیگه و با هم وصل میکنه. پاره زن یعنی وصل زن، وصل زدن، این زدن اینجا یعنی متصل کردن. میگه در صنعت یه آدمی که کارش پاره زنیه، نگاه کن، در نگر در صنعت پاره زنی. دیدم به سه تا شهر نگاه کردم، دیدم همه این رو مصدری فهمیده بودن، توضیح دادن پاره زنی، در حالی که غلطه. پاره زنی چرا؟ چون میگه کوه همی دوزد کوهن بی سوزنی، یعنی اون ضمیر کوه برمیگرده به یه آدمی، یعنی اون وصل زن، اون پینه دوز. ببین چه کار میکنه، در نگر در صنعت پاره زنی، هنر پینه دوزا رو ببین، دوزنده ها رو. جامعه های کهنه رو که از هم پاشیده شده بدون سوزن، خدا یه پاره زنیه که بدون سوزن این اجزای کهنه شده رو میدوزه. کوه همی دوزد کهن بی سوزنی، این پاره زن و کوه و اینا همه به خدا برمیگرده. ریسمان و سوزنی نی وقت خرز، آنچنان دوزد که پیدا نیست درز. خرز یعنی دوختن کفش و پارچه و لباس و اینا. ظاهرن خراز و خرازی هم از همینه که لوازم دوزندگی عمدتاً میفروختن، مثلا نخ و سوزن و انگشتانه و اینا، خرازی فروشی عمدتاً اینا بوده. حالا میگه این دوخت و دوز خدا بدون نخ و سوزنه، خدا یه جوری میدوزه، نخ و سوزنی هم در کار نیست. ریسمان و سوزنی نی وقت خرز، آنچنان دوزد که پیدا نیست درز. به اندازه قشنگ اینا رو سر هم میکنه و وصل میکنه که اصلا جای درزش هم پیدا نیست. حالا دیدی خدا چجوری این اجزای پراکنده خر عزیر رو سر هم کرد و دوباره خدا توضیح میده که ای عزیر، دیدی ما چجوری این اجزا رو سر هم کردیم؟ چشم بکشا هش را پیدا ببین، تا نماند شبهت در یوم دین. حالا چشمتو باز کن و قیامت رو ببین، آشکار بشه پیش چشمتو، دیگه شک نکنی در اینکه یه روزی به نام روز قیامت یا مدین برپا میشه و مرده ها زنده میشن، اجزای پراکنده جمع میشه. تا ببینی جامعیم را تمام، تا نلرزی وقت مردن زهتمام. میگه این رو ما برای این بد نشون میدیم که تو به قدرت گردآوری من ایمان بیاری. جامعی مصدره، یعنی جامع بودن، یعنی توانایی جمع کردن. جامعی، جامعی من رو، یعنی قدرت گردآوری من رو به صورت کامل بفهمی، ببینی. این برای چیه؟ که وقت مردن زیاد نگران نباشی. این اهتمام با اون اهتمامی که ما در فارسی به کار میبریم تفاوت معنایی داره. این از هم و غمه، یعنی دغدغه نداشته باشی. ریشه این اهتمامی هم که ما به کار میبریم همینه دیگه. میگن اهتمام به کاری داره، یعنی تو فکر اینه و قصهشو میخوره و دغدغه‌شو داره و همت میکنه و اینا. یعنی هم و غمش این کاره. میگه هم و غم نداشته باشی موقع مردن، نه بذاری اجزا پراکنده بشه، خدا دوباره میتونه جمع کنه اینا رو، تا ببینی جامعیم را تمام، تا نلرزی وقت مردن زهتمام. همچنان که وقت خفتن ایمنی از فوات جمله حسهای تنی، بر حواس خود نلرزی وقت خواب، گرچه میگردد پریشان و خراب. میگوید که این شبیه موقع خوابیدنه. مگه موقع خوابیدن شما قبول نداری که خدا این چشم و گوش و حواس تن رو از تو میگیره؟ چرا موقع خوابیدن نگران نیستی که حالا من اینا رو از دست میدم تکلیفم چی میشه؟ نه، خیالت راحتی که اون خدایی که موقع خوابیدن اینا رو ازت میگیره، موقع بیداری دوباره بهت میده. این دنیا هم یه خوابه، موقعی که بیدار بشی در قیامت دوباره اون چیزایی که داشتی و از دست دادی دوباره بهت بر میگردونه. یعنی واقعا یه وقتایی شما موقع خوابیدن، حالا من وسوسه‌تون نکنم بعد امشب به فکر حرفای من بیفتین خوابتون نره، یه نفرینی هم به ما بکنین، ولی اگه این حرفو جدی بگیرید اصلا شاید خوابتون نبره. یعنی فکر کنین که شما چجوری میشه اولا میخوابید. آدم موقع خوابیدن اگه تو فکر این باشی که چجوری میخوابه، اصلا خوابش نمیبره. اگه بخوای تو این فکر باشی، بخوای بفهمی که چه اتفاقی میفته، اون اتفاق نمیفته. این یکی. بعدم مولانا الان میگه که مثلا فکر کنی که حالا من که میخوابم، این هوش و حواس من، این یعنی دوباره من بهم بر میگرده. هیچ کسی قصه اینو نمیخوره، ولی واقعا یه مطلب مهمیه. مثلا شما وقتی میخوابید تخیل کنید که آدمایی که خیلی هوش و حواسشون به جاس و مواظب همه چیان و یک شاخه به درخت کون میخوره، پرنده ای میپره، دری باز و بسته میشه، بر میگردن، مراقب همه چی هستن. خب این مثلا ساعت 12 شب که میخوابه، اگه پیش خوش فکر کنه که ساعت 3 بعد از نصف شب که من خوابم، این اتفاقایی که تو دنیا میفته کی مراقبه، کی تو این خونه مواظبه، کی حواسش هست. خب اینا نگرانیایی است که ممکنه موقع خوابیدن پیش بیاد دیگه، که حالا من ساعت 2 و 3 تکلیف چیه، من نیستم، من که هیچی ندارم، گوش ندارم، چشم ندارم، ندارم هیچی، تکلیف چیه؟ این فکرها رو آدم نمی کنه، راحت این لعافو می کشته سرشو با خیال راحت قید همه این بینایی و شنوایی و نمیدونم لامسه و بویایی و همه این، یعنی همه پنجره ها رو می بنده، همه پریزها رو برق می کشه و پاش دراز می کنه می خوابه. بعدم خیالش راحته که صبح دوباره همه اینا بر می گرده. مولانا میگه که این مردن ما هم همینجوره، این اجزا پراکنده میشن دوباره برمیگرده. همچنان که وقت خفتن ایمنی، خیال راحته، از فوات جمله حسهای تنی. فوات یعنی نابودی و از دست رفتن، فوت یعنی از این از دست رفتن جمله حسهای تنی. خیال راحته، بر حواس خود نلرزی وقت خواب، نگران این حواس نیستی، گرچه میگردد پریشان و خراب. بله پریشان و خرابه و فران و بهمان میشه، اما میدونی که دوباره بازسازی میشه، دوباره میاد سر جاش. Thank you. این قصه رو که میگه یه قصه دیگه ای باز در تأیید این عالم دنیا و قیامت و اینا رابطه این حیات دنیوی با حیات دنیوی تحت عنوان جزع ناکردن شیخی بر مرگ فرزندان خود. من قبل از که این داستان رو بگم یک نکته ای در باب اون بدن که اجزاء رو جذب میکنه خدمتون عرض کنم که این هم همه تجربه کردن، ولی تجربه کردن یک حرف، تفکر کردن حرف دیگه است. شما دیدید از اول بچگی مثلا اگه انگشتتون با چاقو بریده بشه، فرض کنید که قاچ بخوره گوشت انگشت دستتون، خب بعد این به تدریج پر میشه، یعنی این جای خالی پر میشه و بدن جذب میکنه مواد لازم رو، دوباره از همین بافت اینجا ساخته میشه. یعنی مثلا اگه استخوان بشکنه بدن مواد استخوان ساز رو جذب میکنه برای استخوان، اگه گوشت مفقود بشه این بدن گوشت جذب میکنه. بعدم بافتا با هم دیگه فرق میکنه، بافت قزروفی لاله گوش یه بافته، بافت عضلات یه بافت دیگه یه، بافت استخوان یه بافت دیگه یه. هر جایی هرچی کسر بشه بدن اون نوع رو جذب میکنه برای ترمیم. نکته مهم اینه که بیشتر از اون مقداری که مفقود شده جذب نمیکنه. خیلی عجیبه. یعنی فرض کنید یه مقداری پوست رفته، خب شروع میشه بازسازی، اما درست وقتی که رسید به حد طبیعی این بازسازی متوقف میشه. شما دقت کنید، برای دیدن خدا، برای اینکه انسان بفهمه که یک تدبیری تو این عالم هست و همین جان ما یک جلوه‌ای از قدرت الهیه، این روحی که در ما هست، این سازوکاری که در بدن ما هست، این کارش چجوری انجام میده، آدم همینو متوجه بشه، همه اینا آیه است به تعبیر قرآن و به بیان مولانا. همین مثال ساده، چرا وقتی که پوست دست ما خراش پیدا میکنه، مثلا 1 میلیمتر عمق پیدا میکنه، این 1 میلیمتر که پر میشه دیگه 2 میلیمتر و 3 میلیمتر و 10 میلیمتر نمیشه، همون مساوی با بقیه سطح انگشت که میشه، دیگه رشد تمام میشه، دیگه ادامه پیدا نمیکنه. کی این برنامه رو داده؟ کی گفته که تو برو تا اونجا، جلوترم دیگه نرو؟ ما تدبیر میکنیم، ما تصمیم میگیریم، ما هم تو رو نگاه میکنیم، میگه دستم گوشت نو بالا آورد، ناخونم 2 مرتبه اومد سر جاش، اما اگه قرار خوب بیاد چرا هم تو رو نمیاد؟ یعنی معلومه که یک قوه مدبره، یک حقیقتی برتر از ماده داره این جان و جسم رو تدبیر میکنه. یعنی اینطور نیستش که این خاصیت ها همش قابل تحویل و فروکاستن به اجزای مادی باشه. از ماده کور و کر انتظار این تدبیرها نمیره، ولی شما تو همین بدن معمولی، تو همین اتفاقای ساده میبینید جذب اجزا میکنه، به اندازه هم میکنه، هم از نظر کمی هم از نظر زمانی، تا کجا چقدر، یعنی چه چیز رو بگیره، چقدر بگیره، تا کجا ادامه بده، قطع میکنه. این بدن سالمه و طبیعت اینه. اینو خواستم در ادامه اون بحث قدرت خدا بر جذب اجزا و تدبیر این عالم بگم. حالا حکایت تازه‌ای آغاز میکنه با این عنوان، جزع نا کردن شیخی بر مرگ فرزندان خود. جزع یعنی زاری و گریه بیش از حد و اینا. میگوید که بود شیخی رهنمایی پیش از این، آسمانی شمع بر روی زمین، چون پیامبر در میان امتان، در گشای روزه دارالجنان. میگه یه شیخی بود، یه پیری بود، یک راهنمایی بود، پیشوایی بود، گفتن این فضیل عیاض مقصود. در گذشته این یه شمع آسمانی بود، یک چراغ الهی بود، تعبیر قشنگ آسمانی، شمع آسمانی، شمع آسمان بود بر روی زمین. این مثل پیغمبر بود در میان امت خودش، چون پیغمبر در میان امتان در گشای روزه دارالجنان. پیغمبرا کارشون چیه؟ پیغمبرا کارشون اینه که اون باغ بهشت رو درشو باز میکنن به روی مردم، گشاینده در گلشن بهشتند. درگشا یعنی گشاینده در، درگشای روزه دارالجنان. پیغمبرا اینجوریان. این پیر در جامعه خودش مثل پیغمبر در بین امتش بود. گفت پیغمبر که شیخ رفته پیش، چون نبی باشد میان قوم خیش. این اشاره به یک حدیثی است از پیامبر، از شیخ و فی قومه یا از شیخ و فی اهله که نبی فی امته، یعنی پیر در میان خانواده خود مثل پیغمبر است در میان امت خود. این حدیث معنای ظاهریش که همونم درستم هست این است که سالخوردگان که پیشتر از ما یه راهی رو رفتن، تجربه اندوختن، شیخ رفته پیش یعنی جلوتر حرکت کرده و راه رو رفته، آدمی که سرد و گرم روزگار رو چشیده، شیخ پیر، این باید محترم باشه در خانواده، همونطور که احترام پیغمبر در میان امت واجبه، سالخوردگانم باید در خانواده در میان اهل و قوم خودشون منزلت داشته باشن، محترم باشن، عزیز باشن، آنچنان که پیغمبران در میان امت خودشون عزیزن. این معنای اول این حدیثه، چیزی که این روزا رعایت نمیشه. دیدم که یک مادری که در سرای سالمندان رها شده بود و بچه هاش اون رو فراموش کرده بودن، گفته بود که من جوان که بودم تو یه اتاق 4 بچه رو بزرگ کردم، حالا هر کدوم اونا برای خودشون یه خونه مستقل دارن، 4 خونه دارن با چندین اتاق هر کدوم اون بچه ها، و من یه دونه اتاق ندارم که حالا درش زندگی بکنم. این رفتاریه که متاسفانه گاهی با بعضی از سالخورده ها میشه، که بعضی از پدرها هم دقت نمی کنن، فرزندان هم ناسپاسی میکنن، وقتی پدر از دنیا میره فرشو از زیر پای مادرم میکشن و مادر از خونه بیرون میکنن، بعد اون بیچاره سرکارش میفته به سرای سالمندان. حالا اونم تازه درجات داره، بعضیاش 5 است، بعضیاش 20، و بعد دیگه میره میبینی که یک کسی فراموش شده. این زندگی غربی اینطوریه که آدم رو تا وقتی به درد میخوره میخوان، وقتی یک کسی دیگه به درد نمیخوره میذارنش کنار سرای سالمندان تا بمیره، بعد تلفن میکنن به اون صاحب مرده، یعنی همون بچه ها، که این کسی که شما اینجا سپرده بودین فوت کرده، بیاد ببریدش. این اتفاق بدیه، یعنی این زندگی اسلامی نیست، این سبک زندگی اسلامی که ما باید به اون برگردیم. یکیش همینه که از سالخورده های خودتون مراقبت کنید، اینا رو رها نکنید. حالا ممکنه زندگی ها مثلا بگن من گرفتارم، کارمندم، باید برم سر کار، ولی واجبتر از این چیه؟ و خلاصه خیلی حرف تو این زمینه هست که رفتار با سالخوردگان به چه وضعی هست و چه جوری باید باشه، خب بعضی هم خیلی خوب عمل میکنن. کسانی هستن که اونچنان از پدر یا مادر مراقبت میکنن که در واقع انگار که حالا اون مادره بچه است، اینا مادرن. یعنی درست همون کاری که مادر در کودکی با اونا کرده بود، اینا در سالخوردگی با مادر میکنن یا با پدر میکنن. این درسته، سبک زندگی اسلامی اینه. و اینم به قول معروف شطوریه که در خونه همه میخوابه. یعنی اون کسی که امروز جوونه و بی‌اعتناس به سالخوردگی پدر یا مادر خودش، باید بدونه که چشم به هم بزنه، گفت چشم بر هم زدیم و پیر شدیم. چشم به هم بزنه، این حالت برای خودش هم پیش میاد. این معنای اول و ظاهری این حدیثه. منتها مولانا اینجا شیخ رو به معنای پیر میگیره و پیر رو به معنای عرفانی، یعنی پیشوا و رهبر و مراد و در واقع رئیس. میگه که یک شیخی بود که اون در میان قوم خودش یک چنین منزلتی داشت. حالا یه اتفاقی برای این پیر میفته و اون اینه که دو تا بچهش در یک روز در آن واحد از بین میرن و این پیر گریه نمی کرده برای این اتفاقی که افتاده بوده و دیگران همه تعجب می کردن که عجب آدم سنگدلی هستی، ما از تو انتظار نداشتیم. این یه توضیحی میده که چرا من مثل شماها غمگین نیستم. مولانا این داستان رو نقل میکنه باز برای تأیید قیامت، که ما انشالله توضیح اون رو به نوبت دیگری وا میگذاریم و شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.
سالم به علاوه یه قهوه، شیر قهوه آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر قهوه آلیس، خوشتم و طبیعی. شیر قهوه آلیس.
همراهان عزیزم، ضمن این که اعلام میکنم که از همین الان میتونید تماس بگیرید راجع به برنامه چهار باغ، هر صحبتی که دارید، هر شعر زیبایی که میخواید بخونید، این فرصت در اختیار شماست. از شما دعوت میکنم که شرمنده شبهای روشن باشید از گروه تاریخ و اندیشه و داستانهای فلسفی، اخلاقی و عرفانی در ادبیات فارسی هم موضوع این برنامه است.
هیچ چیز عالم بشری ما مطلق نیست، مطلق امرو خداست، مقید و مشروطه.
چه کسی قرار هدایت بشه در این میان؟ این سختی هایی که بر این شیخ صنعان وارد شده برای چه بوده؟
شبهای روشن، پشه نمرود را با نیم پر می شکافد بی محابا درز سر.
شبهای روشن،
خدایا جهان پادشاهی تو راست، زما خدمت آید، خدایی تو راست، پناه بلندی و پستی تویی، همه نیستند، آنچه هستی تویی. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ، به خصوص برنامه شب‌های روشن. تا 30 دقیقه آینده همراه شما هست. در برنامه قبل در مورد نظامی گنجوی و مثنوی لیلی و مجنون صحبت کردیم. غیر از بیت‌های پراکنده‌ای که از دیوان نظامی باقی مونده، تمام شهرتمون به خاطر پنج مثنوی مشهوریه که به پنج گنج یا خمسه نظامی معروف شدن. این پنج مجموعه داستانی عبارتند از مخزن الاسرار، خسرو و شیرین، لیلی و مجنون، هفت پیکر و اسکندرنامه که خودش شامل دو بخش اقبالنامه و شرفنامه است. نظامی رو به دلیل روانی کلام و شیوه شاعریش از ارکان شعر فارسی میدونن. در برنامه قبل در مورد عشق لیلی و مجنون شنیدیم. عشقی که باعث شد لیلی خودش رو از مجنون پنهان کنه و مردم کوچه و بازار که حال قیس رو می دیدن بهش لقب مجنون دادن. کارشناس این برنامه آقای دکتر شالویی هستن و از شما دعوت میکنیم شنونده ادامه این داستان باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. شب شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. همان گونه که بیادارید، حکایت لیلی و مجنون از مجموعه سروده‌های نظامی گنجوی را مرور می‌کردیم. این حکایت و قصه و داستان تا بدانجا رسید که خانواده مجنون برای خواستگاری لیلی به سراغ خانواده ایشان رفتند، اما خانواده لیلی روی خوش به مجنونیان نشان ندادند و با نحوه برخورد خیش اسباب بازگشت ایشان را فراهم نمودند. همونطوری که پیشتر هم اشاره کردیم، خانواده لیلی از آن حیث نسبت به خانواده مجنون ابراز گله‌مندی داشتند که پسر آنها قیس ابن عامری به گونه‌ای عمل می‌کند که خود را دیوانه نشان می‌دهد. وقتی که او خود را چون دیوانه‌ای به مردمان نشان می‌دهد، نباید انتظاری داشته باشد که خانواده شخصیت سرشناسی چون پدر لیلی موافقت خود را با چنین پیوندی اظهار و ابراز نماید. دیوانگی همی نماید، دیوانه حریف ما نشاید، چون پسر شما جنونوار است و مجنونگونه عمل می کند و چون دیوانگان می نمایاند، بنابراین شایسته پیوند خانوادگی با ما نیست و شاید همین هم دلیل قوی و محکمی باشد برای اینکه این خانواده چون این وصلتی را نپذیرد و دست رد به سینه آنها بزند. خب، خانواده مجنون هم هیچ راهی غیر از این نداشتند. چون آمریان سخن شنیدند، جز باز شدن دری ندیدند. وقتی که چنین برخورد سردی را از آنها دیدند و اینکه با ایشان موافقتی صورت نمیگیرد، جز بازگشت راه دیگری نیافتند. در مسیر بازگشت و پس از آن، بستگان، خیشاوندان و نزدیکان مجنون به پند و نصیحت و اندرز او پرداختند و از وی خواستند که دل از این دلداده برکند و